صادرات غیر نفتی.
ما زمان شاه همه صادرات ما از 250 میلیون دلار تا 300 خورده میلیون دلار تا حد اکثر 470 میلیون، یعنی نیم میلیارد دلار بوده. الان 50 میلیارد دلار صادراته. حالا 12 میلیارد، 15 میلیارد، 18 میلیارد هم قاچاق هست. چرا باید قاچاق باشه؟ چرا اینو به مرحله طبیعی در نیاریم؟ اگر 14 میلیارد دلار قاچاق برگرده با همون تدبیر به اندازه عقل همون قبچی خانه خیلی بتونه تدبیر بکنه، چرا باید کشور ما دچار این مسائل باشه که امروز در پایان سال آدم دلش میسوزه؟ خدا میدونه وقتی من نگاه میکنم میرم میبینم که خب طرف گرفتاره، بعد میاد که میدونه نظامش قبول داره، همین چیزش قبول داره، اما این گرانی اینها براش مشکلات ایجاد کرده، خب چی بگه؟ خب این هم نکته مهمیست. ایرانی هم آدم فهیمیست، مصلحت‌ها رو میدونه. هر چی هم گفته میشه از طرف ما که آقا بابا بیان کمک کنیم، ما پست نمیخوایم بدیم به پیغمبر، ما اهل دنیامون نیستیم، میخوایم بیایم کمک کنیم این مشکلات مردم حل بشه، باز یه مجموعه هست، یه مجموعه هم که دنبال جیپور کردنشه. من که با کسی شوخی ندارم، با کسی تعارف ندارم، میگم آقا داره جیبشو پر میکنه. خب بنابراین ما وابستگی به نفت میتونیم نداشته باشیم کاملا، دقیقا ما طرحش هم داریم، همه چیزش هم داریم.
یعنی اون چه که در خود بیانیه هم اشاره شده، چالش درونی که عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است اصلاح بشه، ما میتونیم به این سمت حرکت بکنیم که به تعبیر خود رهبری در چاه نفت رو ببندیم.
این که ایشون فرمودن میتوانیم ببندیم، غرب رو محروم کنیم از نفتمون، مثلا غرب و ایران محروم کنه، اگر در عربستان و اینجاها انشاءالله دولت‌های ملی سر کار بیاد نفت رو ببندیم، اصلا غرب مجبور به قیمت واقعی نفت رو به ملت‌های ما بده. الان این خیانت سران برخی کشورهاست که دارن نفت ملیشون رو به غارت میدن که نذارن نفت قیمتش بره بالا یا طبیعی بشه. والا چه دلیل داره؟ و شما خواهید دید که اونا میان التماس میکنن از شما نفتتون رو میبرن. این ذهنیت غلطی که آقا میفرماید نگاه به خارج، این خیال میکنه که باید نفت به خارج بده. اگه خارجی ها نفت از ما نخرن چی میشه؟ اصلا ماهیتا نظام اسلامی ما که ضد استعمار، ضد سلطه طلبی، ضد ظلم، ضد استثمار ملت هاست، با نظام سلطه‌گر استکبار استعماری که همه به اصطلاح وجودش مثل زالوها، نه حالا زالو حیوان خوبیست، اصلا این همین از انگلهایی که از دیگران میگیره، این میتونن با هم همراه بشن، برد برد به هم بدن، یه خورده اون به اون بده، این خورده بده. شما نگاه کنید، من قصد برخورد سیاسی ندارم، این چیزا ندارم، برخورد فکری دارم. ذهنی که فکر میکنن با استعمارگران و سلطگران و ستمگران و غارتگران ملت ها میتونه برد برد داشته باشه، میتونه گام دوم اداره کنه، نمیتونه. و مسئله دوم این که این ذهنی که میاد در هنگام بحث میگه بله اگر برجام حل نشود، آب و اگر پالرمو حل نشود، اگر این استکس حل نشود، نشود که نشود. مگر ما، مگه دنیا خدا نداره؟ حرفو چه؟ من قبل از پیروزی انقلاب دو سه هفته قبل از پیروزی انقلاب با یه جمعی از همین دوستان این تیپی جلسه داشتیم، با مرحوم شهید اسلامی، با مرحوم آقای پور استاد، آقای دکتر عباس شبانی، اینا هم بودن اونجا. میگفتن بله اگر انقلاب پیروز بشه ملت ایران در فقر، بدبختی، فلاکت، بیچارگی، علت این است که دنیا از یه طرف گرفتار اتحادیه اروپا و آمریکاست، یعنی بازار مشترک اونجاست، و از یه طرف بازار کومیکون، بازار مشترک شوروی هاست. اینا هم هر دو با انقلاب مخالفن. من یادمه به طرف گفتم مثل این که ما باید بریم از امام خواهش کنیم که دست از انقلاب بکشن، بگیم همون شاه بماند، یعنی که مردم فقیر نباشن، هیچی نشن. گفت نه من این نمیگم، خود همه حرفایی که داری بیزنی همینه دیگه. بابا دنیا خدا داره. حضرت موسی وقتی در اون محاصره قرار گرفت گفت ان معی ربی سیهدین، نگفت ان معی قومی، نگفت ان معی نمیدونم یه آدم مثلا قدرت ایران میاد ما را از دست فرعون نجات میده، گفت بابا خدا هست. خب ذهنیتی که اینجوریه نگاه به خارج داره. همین اخیراً یه هیئت ما در چین بود، چینی‌ها داشت بحث میکرد که چیز باشه، میگفتش که اقوال خودم در دولت، طرف میگم بابا این دولت شما به محض اینکه علاقه من یه چش گوشه چشم غربیا بهش نشون میدم میره اون ور، چون اونا رو چشم نمیدم یا سراغ ما. گفتیم نه اتفاقا اینطور نیست، ما با دنیا ارتباط سراسری داریم، طبعا اگر اونا هم بدن و یه مقدارم از اونا تامین میکنیم، یه مقدار نباشه و از شما بیشتر تامین میکنیم. اینکه شما چی؟ شما هم صادراتون رو منحصر به ما میکنی، بگید مثلا به آمریکا کار میکنید دیگه، هم با آمریکا کار میکنید هم با ایران، چرا یه طرفه میخواید نگاه بکنید؟ خب ببینید اینه که واقعا میگن نگاه به خارج، آقا هم میفرماید همینه مسئله بعد. اصلا من بحثم این است که تو این گام دوم ببینیم ایران از نظر اقتصادی چقدر تولید داخلی داره، چقدر نیاز وارداتی داره. این نیاز وارداتی رو از کجا وارد کنیم؟ هر کشوری که به ما حاضر شد بده کال واردات مورد نیاز ما رو بده، در مقابل هم میتونیم باهاش معاملات متقابل بکنیم و این فراوانند این کشورها در ابعاد مختلف. حالا این آقایون رفتن از برزیل گوشت بردن، خب ما تو هم همسایه بغلمون گوشت دارن، تو کشورهای آفریقایی مسلمون گوشت خوب دارن. من یادم رفته بودم سودان با آیت الله یزدی، طرف میگه آقا ما حاضریم گوشت بفروشیم به شما، در مقابل از شما واردات کنیم، گوشت ما رو شما نمیخرن بیارن. اومدیم اینجا پرسیدیم آقا چرا نمیخرید، گفتن گوشتش مشکل چیزی داره. گفتیم آقا کجا مشکل داره، رسته‌ای کنیم گوشت سالم، بعدم بریم اونجا کمک کنیم گوشتشون سالم بشه اگر مشکلی داره. اینم این ذهنیته. مسئله بعد، ما اگر دیدیم که کالای ایرانی، چرا ما باید محتاج به دیگران باشیم؟ ایرانی که یه روز تو دنیا تو همین دوران سلسله صفویه بعد از فتنه مغول و اون همه کشتار و مثلا مسائل تونسته قوی ترین فرهنگ رو داشته باشه. اگر پایتخت فرهنگ چیز اصفهانه با جهان اسلامی، شما ملاحظه میکنید که در اصفهان دانش و پیشرفتی بوده که هنوز بهش نرسیدن. استفاده از یک شمع برای روشن کردن یک حمام برای استحمام مردم مشهوره دیگه، اینکه دروغ نیستش که. بعد زمان رضا شاه اینو خراب کردن به خاطر اربابای خارجی که ببینن این چیه، نتونستن بسازنش. در معماری جایی ساخته تو مسجد امام که بدون استفاده از برق انتقال صوت میکنه، یعنی شما همین الان هم برید وایسید کنار حوض مسجد امام، دم منبر توی شبستان مسجد امام هم وایسید اون بالا یکی حرف بزنه، با اینکه الان مشکلات بعضی چیزها داریم اگه اون تنظیم بشه صدا کاملا واضح میرسه، دم حوض صدا رو انگار نشسته پای منبر داره میشنوه. این انتقال صوت به این زیبایی، مثلا این بالا توی اون طبقه هفتم ششم قالیقاپو اون اتاق موسیقی که با این مثل صراحی مانند ساخته، پنجره‌های گوناگون داره، این مطربا می اومدن می زدن این پنجره ها رو می بستن می زدن و بعد می رفتن و شاه که با به اصطلاح سوگلیش خلوت میکرد، این پنجره یکی که وا میکردن این ضبط صوت صدا در میمده. آخه اینقدر هنر شما هیچ جا دیگه، این که باقی فیلمه که همه میبینن که نزدیک 400 خورده سال پیش از این باقی فیلم چشمه آب درست کرده با فواره بدون یه ذره برق، میبینید که چه جور فواره، همه میزون مرتب 400 خورده ساله داره این فواره میاد بالا، نه آبش کم میشه نه زیاد میشه نه میشه. اصلا این صنعت و این عظمت، خب حالا داریم یواشاش برمیگردیم به دانش پزشکی ابو علی سینا که سالها اینه محدود کرده بودن، خیلی خنده داره. کتاب قانون ابو علی سینا در ایران در آخر دوران محمد رضا شاه که نهضت امام شکل گرفته بود، یکی از کردا اینو ترجمه کرد، جلد اولشو چاپ کرد، به حدی فشار بهش آوردن که تو چرا چاپه اول این کتاب هفت جلده الان. و بعد از این قضیه که ما انقلاب باز به دولت خواسته شد، صدا سیما هم چاپ کرده، چون کتابش فروش خیلی مردمی نداره. طبعا چیزی که از خدمات صدا و سیما چاپ هم کتاب قانونه ترجمه شه. در چاپ دوم اون کتاب نوشته که چاپ اولی که من چاپ کردم چقدر مزاحم شده. دانشمند پرآوازه‌ای که 600 سال به دنیا رو اداره کرده، تو ایران کتابش فارسی چاپ بشه دعوا بکنن چون استعمارگرن. ما این همه دانش داریم، این همه تسلط داریم، ملت به این خوبی داریم، انصافا ملتی که پاک سلامت، اصلا ملت زهد، ملت صرفه‌جویی، ملت روزه، ملت نماز، ملت توجه، ملت توسل، ملتی که دست خالی تونسته این انقلاب پیروز کنه و این 8 سال دفاع مقدس اداره کنه و این ملت نمیتونه اقتصادش اداره کنه. خدا میدونه این ظلمه به این ملت، هر کم این ظلمه بکنه آخرش رسوا میشه. ما با این ملت به راحتی میشود ما دنیا رو شکوفا کنیم. و از زمان صفویه اینا اومدن اقتصاد ما رو با همین یک تحول در برنامه ها که ایران شد انبار غله شمال آفریقا و تمام کشورهای منطقه، پارچه ایرانی تو دنیا. اصلا این آقای چیز می‌نویسه که همه این چیزهای خارجی، میگه این خاک سرخ جزیره هرمز، چون میمدن از اونجا میبردن این تاجرای انگلیسی و غربی، میمدن از این خاک جزیره هرمز میریختن رو این کشتی‌های باراشون، میگفتن اینا محصول ایران اومده. ما رسیدیم به اینجا که حالا رو افتخار به خارجی میکنه.
چه اولویت هایی باید که بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب در دستور کار هممون قرار بگیره، نه فقط دولت، نه فقط مجلس، نه فقط قوه قضاییه، همه ما هر کدوممون چه وظایفی رو به عهده داریم برای اینکه گام دوم انقلاب رو بتونیم به پیش ببریم.
ببینید در یک کلمه خلاصه است، همین گام دوم رهبری ولی امرمون، توجه به ملتمون، اتکای به ملتمون.
در این عالم نباشد افتخار جز به این که نام من ایرانی است. راه من، راه من راهی به عرش کبریاست، شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم، قهرمانم من ز نسل آرشم، پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم، دین من دین نبی، پهلوانم زان که مولایم علی.
ممنونم آقای بادامیچیان که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
توکل بر نام تو که بهترین نام هاست. به نام خوب خدا و سلام، به قرار امروز خیلی خوش آمدی. در برنامه امروز قرار هست که راجع به مهارت‌های زندگی صحبت بکنیم با رویکرد زنان، و فکر می‌کنم که همه ما خانم‌ها این رو درک کرده باشیم و بهش رسیده باشیم که مهارت‌های زندگی میتونه لحن کلام یک خانم باشه که خستگی همسرش رو به در می‌کنه، میتونه یک مادر باشه که در نبود شوهرش فرزندانش رو زیر بالا پر می‌گیره، میتونه حتی یک بانوی فهمیده‌ای باشه که راه سعادت و خوشبختی رو به شوهر ش نشون میده، که نمونه های تاریخیش رو هم زیاد داشتیم. از این دست زنان زیاد بودند که امروز لابلای صحبت های خانم دکتر ظهیری، کارشناس خوب برنامه، از این نوع موارد بیشتر خواهیم شنید. خانم دکتر، من سلام می‌کنم به شما، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهرشون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، در برنامه‌های قبل ما راجع به عدالت جنسیتی صحبت کردیم، یعنی نگاه اسلام به انسان رو شما بیان فرمودید، انسانی که دارای دو جنس میشه، بر اساس جنسیت ویژگی‌های متفاوتی پیدا می‌کنه، رفتار متفاوتی بروز میده و بر اساس این رفتار نقش‌آفرینی‌های متفاوتی در جامعه داره و سبک زندگیش قاعدتاً تحت تأثیر قرار می‌گیره و متفاوت هست. و با وجود همه این تفاوت‌ها، راه‌های رسیدن به کمال هم شاید برای این دو جنس متفاوت باشه، هرچند که مساوات و عدالت برای این عزیزان از دیدگاه اسلام برقراره و همه انسان ها میتونن راه کمال رو طی بکنند. اما قطعا برای زنان برای رسیدن به این کمال یک عزتمندی نیاز هست که مهارت های زندگی هم میتونه بهش کمک بکنه و حالا اینکه این مهارت ها چی میتونن باشن و چه مقدار ضرورت دارند رو بیشترش رو از زبان شما بشنوید.
بسیار عالی. انسان در گروی گاهی القاعاتی که از بیرون میشه، در آیه قرآن داریم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وقتی شما زاده میشوید دارای هیچ گونه مهارت و آموزش و تعلیم و دانایی نیستید، گرچه این قوه دانستن در انسانها وجود داره. لذا خداوند میگه ابزار دانایی و دانستن رو برای شما قرار دادم، برای شما چشم و گوش و قلب و قوای دراکه قرار دادم تا بتوانید به این دانایی دست پیدا میکنید. اما انسان در طول زندگی خودش تحت تأثیر القاعات قرار میگیره. یکی از این کسانی که یکی از این گروه ها و یا حتی افراد به عنوان کسان، افرادی که دارن القاع میکنن به جامعه زنان، این هست که این هویت اصیل زنانه رو تحت شعاع قرار میده. اتفاقا ما میخوایم بگیم کسانی که شعار برابری جنسیتی میدن، خود نابرابری رو بیشتر دارن تبلیغ میکنن. وقتی زن رو از هویت اصیل زنانه خودش که در نظام خلقت جایگاه اصیل و دارای عزتمندی انسانی خاص خودش هست، او رو به در میارن و به سوی یک جنس نوع دیگر شدن تبلیغ، ترغیب و تشویقش میکنن، این برای ما شعار نابرابری است. برابری همون تناسبه، عدالتی که تا به حال ما در طول این برنامه ها از او سخن گفتیم همین تناسبه. امروز شما میبینید به فراوانی شعار این وجود داره که زنان باید به شکل دیگری در بیان، پوشششون باید به شکل دیگری در بیاد، گویششون باید به شکل دیگری در بیاد و حتی در موارد احساسات زنانه مورد تنقیص قرار میگیره یا قبیح شمرده میشه. گویا اگر این احساسات در یک قالب دیگری شکل بگیره و تحت تأثیر آموزش‌های خاص قرار بگیره، شکل بهتریه. من سوال من از شما اینه، آیا به نظر شما این عین نابرابری و عین ستم نوین نسبت به زنان نیست؟ ما در جاهلیت و دوران نه چندان کوتاه قرون وسطا مروری داشتیم در تاریخ مبنی بر اینکه ظلم و ستمی که به زنان روا داشته شد این بود که اونها رو باور نکردند، این عزتمندی و شخصیت رو برای اونها قائل نشدند، بلکه نگاه تبعیض آمیز فرودستی و جنس دومی رو نسبت به اونها روا داشتند. در ستم نوین جنسی نسبت به زنان دقیقا از یک دریچه و زاویه دیگری این داره به زنان القا میشه. گویا یک پرش اجتماعی و یک جهش اجتماعی برای زنان داره تعریف میشه که توصیف اونها از خودشون یک توصیف کوتاه دارای عدم برابری است. حالا اونها میخواهند در قالب پویش ها و کمپین ها، در قالب مطالبات اجتماعی جدید، اونها رو به یک باور جدیدی برسانن که این باور اینه که شما باید از این قالب زنانه بودنتون به در بیاید و یا گویا زنانگی برای اونها نقصی رو به همراه آورده. ما تعبیرمون انشاءالله در این برنامه این هست که همون موضوع رو در قالب مهارت‌های زندگی، اما نه اون مهارت‌های دهگانه که در مباحث روانشناسی مطرح میشه، بلکه تحت عنوان مهارت‌های زندگی که زنان باید به این باور عزتمندانه از خود شون دست پیدا بکنن تا بتوانن هویت اصیل زنانه خودشو که طبیعتا یک اختصاصاتی رو داره، اون اختصاصات گاهی در قالب احساس، گاهی در قالب جایگاه هستش، یعنی در قالب همسری، مادری، فرزند آوری، تربیت بر اساس جنس شکل میگیره و آثار خوبی رو هم به همراه داره شکل بدیم.
البته این خیلی خوبه که یک زن از درون به این باور و به این عزتمند بودن برسه، اما شاید بعضی وقتا لازمه که از بیرون هم همچین بازخوردی باشه، همچین تفکری به در واقع یک بانو القا بشه که شما عزتمند هستی، حالا چه از لحاظ حمایت‌های قانونی باشه چه تفکر اجتماعی باشه، از این لحاظ هم میتونه که خیلی کمک بکنه به.
بله، ما در طول برنامه‌های گذشته این توفیق رو داشتیم به این که مروری به این بحث جایگاه فردی، خانوادگی و اجتماعی برسیم و اون چه که اقتضای شرایط اجتماعی هست که دامن میزنه به این عدم تساوی حقوقی، نسبت به اونها رفع موانع داشته باشیم و یا چالش های پیش رو حلش بکنیم. اما اون چه که بسیار در این مسئله مورد اهمیت هست، این خودباوری و اعتماد به نفسی هست که در قالب جنس زنان باید شکل بگیره. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اصلا که احیاگر شخصیت زن و جایگاه زن، الحق و الانصاف برای ایشان تام و کامل هست، ما نداریم که ایشون اومده باشند در مورد زنان گفته باشند که ما میخواییم تلاش بکنیم که زنان رو مثل مردان بکنیم و زنان رو برابر با مردان بکنیم، بلکه اون جایگاه عزت نفس و بلندای زنان رو ستودند و لذا دخترشون فاطمه رو که به عنوان الگوی زنان و مصطفات خاندان عصمت و طهارت معرفی شده اند، او رو به عنوان یک ریحانه و به عنوان یک زن معرفی میکنن و او رو میستاین. در لسان ائمه اطهار هم مکرر این مسئله هست، پاکدامنی که از ویژگی های اخص زنان هستش، پاکی، عزت نفس و طهارت برای هر دو جنس به عنوان انسان مطرح است، اما به دلیل اون ریحانه بودن و ظرافت وجود زن به صورت اخص برای زنان مطرح میشه. ما تا به حال این سه واژه رو تکرار کردیم، یک سری ویژگی ها عامه، یعنی عامه برای همه انسان ها هستش، مثل تقوا، مثل اینکه به عنوان یک انسان با کرامت‌های انسان زندگی بکنن. یک سری مباحث خاص هستش، یعنی خاص به اعتبار زن بودن یا مرد بودن، اما یک سری مباحث رو هم به صورت اخص مطرح کردیم. زنی که در یک جایگاه قرار میگیره، زنی که مادر میشه، این دیگه جایگاه اخص او است، لذا یک ویژگی‌های خاص رو دریافت میکنه، نه به عنوان زن، به عنوان اعتبار اون جایگاه یا به عنوان همسر. همه زنان میتوانند همسر باشند، اما همه زنان همسر نیستن. همه زنان میتوانند از جایگاه ویژه مادری برخوردار باشند، اما همه زنان مادر نیستن. به همین دلیل اون خاص رو ما جدای از این اخص معنا کردیم. اتفاقا در بحث مهارت‌های زندگی که انشالله خدمتون هستیم به همین جایگاه میخوام برسیم. میخوام بگیم که یه عنوانی شما اشاره کردین در حین بحث، گفتین که یک سری آموزش‌های عمومی فرهنگ عمومی جامعه رو تحت شعاع خود قرار میده. به همین میخوایم برسیم. میگیم کدام آموزش های مهارتی هست که زنان جامعه رو به این جایگاه توجه میده و فرهنگ عمومی جامعه رو تحت شعاع خودش قرار میده، که این نقصی که در جامعه ما وجود داره ناشی از خرد فرهنگ ها و یا عدم اشراف نسبت به این فرهنگ زیبای برگرفته از آموزه های دین ما رو دچار چالش هایی کرده که گاهی برای تغییر او باید تلاش هایی رو در قالب آموزش های عمومی و بعضا هم آموزش هایی که خود جنس رو در بر میگیره داشته باشیم.
متشکرم از شما. برگردیم ادامه این بحث رو بخوایم دکتر پی بگیریم. خانم دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ما در بحث مهارت ها در بخش قبل اشاره کردیم که زنانی مورد توجه هستند در آموزه های دینی که زنانی باشند در جایگاه جنسیتی خودشون عزتمندی زنانه رو داشته باشن، لذا اختصاصات خودشون رو نادیده نمی گیرند، رنگ نمی بازند، تغییر نمی کنند و یک مقاومت جنسیتی برای اونها ما تعریف کردیم. در بسیاری از فرهنگ‌هایی که فرهنگ‌های وارداتی هستش و اختصاص به کشور ایران اسلامی هم نداره، بلکه شاید در دیگر مرزهای جغرافیایی هم این اتفاق به دلیل شرایطی رو که بعد از تحت تأثیر جریان مدرنیته و نسبیت‌های اخلاقی اتفاق افتاده، بر طبل این نوع افکار کوبیده میشه. ما معتقدیم به این که اگر زنان ما در قالب آموزش هایی که اختصاص به جنس داره، حالا این آموزش ها معمولا در دوران تحصیل برای انسان ها اتفاق میفته و به خصوص در آموزش هایی که ما تحت عنوان آموزش های مهارتی برای این هویت جنسیتی قائل هستیم، باید این اضافه بشه تا فرهنگ عمومی جامعه به این باورمندی دست پیدا بکنه که زنان رو در جایگاه اصیل خودشون محترم بشمارن و مردان رو هم در جایگاه اصیل خودشون محترم بشمارن. من یک نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم. به فراوانی در جامعه داره القاء میشه که نسبت به زنان داره ستم روا داشته میشه. به فراوانی به جامعه داره القاء میشه که نسبت به زنان خشونت روا داشته میشه. یک وقتی هم من این رو خدمتتون عرض کردم، بعضی از واژگان واژگان عام هستن، به اعتبار تعلق گرفتن به یک شخص یا یک موضوعی باید ما او رو معنا بکنیم. خشونت جزء واژگانی هستش که منفوره و قبیحه و زشته. این خشونت به هر کسی و به هر جایگاهی تعلق بگیره زشته، ولذا اگر جامعه میخواد پویشی رو راه بندازه، این پویش رو نسبت به اصل واژه باید راه بندازه. مثلا ما اگر خشونت نسبت به کودکانمون داشته باشیم بسیار زشته و باید از اونها حمایت بکنیم. منتها نسبت به کودکان رو چرا با واژه کودکان میگیم؟ برای اینکه طبیعتاً و فطرتاً کودکان ضعیفن، چون هنوز به اون توانمندی های دفاع از خود دست پیدا نکردن. معمولا کودکان در هر جامعه تحت الحمایه هستند یا تحت الحمایه خانواده هستند که اصالت هم با همین خانواده است، و اگر خانواده اون مأمونیت رو نداشت تحت الحمایه حکومت و جامعه هستند. بنابراین کودک رو ما ضعیف میدانیم و برای اون نفی خشونت رو به وسیله قانون و حمایت‌های قانونی میدانیم. اما آیا واقعا ما زنان را هم در جامعه فرودست و ضعیف میشماریم که برای اونها اختصاصاً این مسئله رو داریم؟ نه، ما باید بگیم که نفی خشونت رو نسبت به انسان باید تعریف بکنیم. حالا اگر یه مردی در معرض خشونت قرار گرفت، قانون باید از او حمایت بکنه، و اگر زنی تحت خشونت قرار گرفت، قانون باید از او حمایت بکنه، و اگر یک کسی در محل کار خودش، اعم از زن و مرد، یعنی فضای کاری یک جامعه‌ای فضای کاری باشه که نسبت به صنفی خشونت داشته باشه، مثل کارگران اون جامعه، مثل کارمندان اون جامعه. مثلا خشونت به معنای عام او، مثلا خشونت زبانی باشه، خشونت از جهت تحقیر باشه، خشونت از جهت نابرابری تعلق گرفتن یک امتیازاتی باشه، یا حتی خشونت‌های اقتصادی باشه. به همین دلیل ما تحریم رو زشت می‌شماریم، جنگ فرهنگی تحمیل شده نسبت به ملت‌ها رو زشت می‌شماریم، چون معتقدیم یکی از انواع خشونت، خشونت اقتصادی است که اگر یک دولت انحصار طلب زورگویی نسبت به یک ملت و جامعه ای اونها رو دچار خشونت اقتصادی بکنه در قالب تحریم، این زشته. پس بنابراین یک بار دیگه خلاصه میکنم خدمتون، ما بر اساس به جامعه و آحاد جامعه باید این مهارت آموزشی رو بیاموزیم و بستر و عرصه دانایی رو براشون فراهم بکنیم که جنس‌ها و صنف‌ها در جامعه احساس بزرگی بکنن، احساس کرامت بکنن. این جایگاه ممکنه جایگاه شغلی باشه، مثل کارگران جامعه، مثل کارمندان جامعه، مثل معلمین جامعه و دیگر انواع جایگاه صنفی. همه کسانی که خادمان در جامعه ارائه یک خدمتی رو میدن، اینها بزرگن. گروهی بر دیگری بزرگی